بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پیشاپیش شهادت امام صادق علیه السلام رو رئیس مذهب و همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم و انشاءالله به همین مناسبت مجلسی داریم روز شنبه در مدرسه امام امیرالمؤمنین که بهتون یادآوری کردن و شاید اطلاع داشته باشید ما روزهای پنج شنبه جلسه توسلی داشتیم، اینو انداختیم به صبح ساعت 7 مطابق وقت جدید و من به جای اون توسل و البته پیدا میکنیم و بعدش من یه بحث تفسیری به سبک جدیدی شروع کردم. فقط روزهای پنج شنبه است و در اون ساعت آیونی که مایلن به قرآن بیشتر آشنا شوند ساعت 7 انشاءالله اونجا خواهند بود. و اما بحث اخلاقیمون ساعت 7 شده، خب اونجا یه چیزم برای صبحانه به تو میدن بخورید. و اما بحث اخلاقی ما فکر کردیم بریم سراغ بحث جدیدی و اون جلد دوم اصول کافیه. اصول کافی جلد اولش عقاید تا میرسیم مسئله ولایت، مقداری از جلد دومم بحث‌های عقیدتی است، اما این مقدار که گذشت مسائل اخلاقی شروع میشه مفصل و مرحوم کلینی واقعا حق مسائل اخلاقی رو در این جلد دوم ادا کرده و بعدش میره سراغ احکام فقهیه فرعیه و این پر معناست. اول عقاید، دوم اخلاق، سوم احکام. این نشان می‌دهد اهمیت مسائل اخلاقی را در اسلام. و از باب خصال المؤمن شروع کردیم، تقریبا اولین بحثی است که مسائل اخلاقی رو مرحوم کلینی در جلد دوم شروع می کند. حدیثی در اونجا هست، حدیث اولین باب، عن صادق علیه السلام ینبغی للمؤمن ان یکون فیه سمان خصال. سزاوار از مؤمن 8 صفت داشته باشه. حساب کنین ببینین این 8 صفت چند تاش داریم؟ کامل، متوسط، ناقص، کدامه؟ واقعا انسان میتونه خودش ارزیابی کنه که از این 8 کدامش در حد عالی، متوسط، دانی و بعد یه نمره‌ای به ایمان خودش بده که تا چه اندازه مطابق این معیاری که امام صادق بیان فرموده مؤمنه. اول من شماره زدم به اینا، اونجا پشت سر همه. اول وقور عند الحظائظ، وقور یعنی سنگین، عند الحظائظ در موقع لرزش ها و طوفان ها. در زندگانی انسان طوفان هایی هست، لرزش هایی هست، گاهی به مقام بالا میرسه، گاهی مقام پایین میرسه، گاهی امنیت هست، گاهی امنیت نیست. خلاصه هزاهزی در زندگی هست، طوفان هایی هست. آیا دست پاش گم میکنه و شروع میکند به جزع و فزع، این در اون در میزنه یا نه وقوره سنگینه؟ دوم صبورن اندل بلا. در زندگی چه بخواهیم چه نخواهیم بلاهایی هست. انسان عزیزانش از دست ممکنه بده، همه که با هم از دنیا نمیرن، بعضی جلوتر بعضی عقبتر. این جمله را عرض کردم بعضی گاهی بهتون که در مجالس تعزیه بعضی ها که میان میرسن میگن انشاءالله این آخرین عزای شما باشه، یعنی انشاءالله شما قبل از همه عزیزان مرحوم بشید که مصیبت دیگری نبینید. آخرین عزای یعنی چیه؟ یعنی عمرت از همه کوتاه‌تر. بالاخره زندگی دارای مشکلات، مصائبی، خوشحالی، فقر، بیماری، تصادف هاست. صبور باشه، شروع نکنه به ناشکری کردن، به زمین و آسمان بد بگی. صبورن اندل بلا. سوم شکورن اندر رخا. وقتی که نعمت به سوی او آمد فراموش نکنه خدا رو، شاکر باشی. در بلا صابر، در نعمت شاکر، اونم شکر قلب، شکر زبان، شکر عمل. عملا شکر نعمت رو به جا بیاره. اینا هر کدام شرحی داره. چهارم قانعا بما رزقه الله. خداوند این مقدار بهش روزی داره، تلاش بکن، کوشش بکن، کار بکن، زحمت بکش، اما حد زندگیت شد این. قانع باش، حریص نباش. چشم طمع به اموال دیگران مدوز، قانع باش. این چارتا رابطه ما با خدا و رابطه ما با خودمون. چارتای دوم رابطه با خلق خدا. پنجم میفرماید لا یظلم الاعداء. نمیگه لا یظلم الناس، لا یظلم الاعداء. به دشمن ظلم نمی کن. دوستان که اصلا احتمال ظلم کردن به اونا نباید باشه، به دشمنانم ظلم نمی کن. قرآن مجید به پیغمبر اکرم میگه اینها غیر مسلمین ممکنه بیان پیش تو برای داوری، یا قبول نکن و اگر قبول کردی نحکمت فحکم بینهم بالعدل، با عدالت حکم کن. دشمن باش. دستورات جنگی اسلام 1400 سال قبله، الان در جنگ های دنیای متمدن هیچ کدامش عمل نمیشه. اسلام جنگ شیمیایی اجازه نمیده، آب دشمن رو آلوده به زهر نکن، اما دنیای امروز میکنه. درختان از بین نبرید، اینا همه چیز از بین میبرن. پیران، کودکان، زنان رو مزاحم نشید، اینا بمب اتمی میاندازن، یه شهر رو با تمام عهدش نابود میکنن. اسلام اجازه ظلم و ستم حتی به دشمن نمیده. تا چه رسد به دوست؟ این نشانه پنجم مؤمن. ششم، ولا یتحامل و لاصدقائه. در مورد اصدقا و دوستان تعبیر به تحمل شده، یعنی نه خودشو تحمیل به اونها میکنه و نه کارهای خود رو به دیگران واگذار میکنه، وظیفش انجام میده. تحمیل بر کسی نیست و تحمیل بر کسی نمیکنه. این یه چیزی پایین تر از مسئله لا یظلمه، ظلم نمی کنه، خود و بر دیگران تحمیل نمی کنه. هفتم، بدنه منه فی تعب، خودشو به زحمت می اندازه. هشتم، و الناس منه فی راحه، مردم از دست او راحت مشکلات خودش تحمل می کنه. این هشت صفت خصال المؤمن، ينبغي للمؤمن ان يكون فيه سمان خصال. هر کدام از اینها یه فصل مفصلی بحث داره. و الناس من او في راحتين، این هشتمی. امیدوارم انشاءالله بتوانیم این صفات رو در خودمون جمع کنیم. جمله هم راجع به مسائل روز است باید عرض کنم. یکی از بزرگان دانشمندان مصر هشدار داده بود به مسلمان ها که اخیراً خبری رسیده که اسرائیل میخواد وادار کند به مسجد الاقصی حمله کنند، مسجد الاقصی ویران بشه، معبد سلیمان رو به جای اون بسازن و شکل اسلامی مسجد الاقصی به کلی عوض بشه و به شکل یهودیگری در بیاد. اسرائیل پشت سر هم داره شکست میخوره. در لبنان شکست بود، در مصر اون بلایی که بر سر سفارت خانش آوردن بلای بسیار عظیمی بود. حتی اخیراً در اخبار آمده بود بیش از 50 شرکت انگلیسی مصنوعات اسرائیل رو تحریم کرد، حتی اونها. اما بازم از اون مرکب غرور جنون آمیزش پایین نمیاد. مسلمان ها بیدار باشن، نکنی وقتی اوضاع داخلی مسائل اسلامی و ممالک اسلامی اونها را به خودش مشغول بداره، یه وقت ببینن این مار خفته بیدار بشد و دست به یه کاری بزنن که اون کار برای مسلمان ها بسیار گران تمام خواهد شد. خیلی باید مراقب باشن، مواظب باشن. شرف مسلمان ها در اینه، افتخار مسلمان ها در اینه. و ما امیدواریم انشاءالله با این مقدماتی که فراهم شده برای اسرائیل چندی نگذرد که انشاءالله نابودی کامل این رژیم غاصب و انشاءالله با چشمان خودمون تماشا کنیم. و در مسئله بیداری اسلامی هم خداوند نعمتی به مسلمان ها داده، داری آزادی کاملی نصیب اونها میشه. از دو چیز باید پرهیز کرد: مبادا مسلمان ها در این بیداری به جان هم بیفتن، کشورهاشون به دست خودشون ویران بشه. باید هرچه زودتر آثار استبداد رو برچینن و کاری کنن کشورشون مستقل، آباد، آزاد و از چنگال استعمار استعمارگران هم خودشون نجات بدن. خداوند یه باقی نصیبشون کرده، میوه‌هاش به ثمر نشسته. نکند شغالان خارجی بیان این میوه ها رو بخورن و برای اونها چیزی باقی نمانه. هم مراقب باشن اختلافات داخلی نشه، هم مراقب باشن دشمنان خارجی نیان و این زحمات اونها رو اونها تملک کنن، که هر دو خطر مهمه. وظیفه علمای اسلام مخصوصا روحانیین برجسته الازهر این است که این دو خطر رو به مسلمانان اعلان کنن و اونها رو متوجه کنن که انشاءالله این بیداری با حد اقل هزینه به نتیجه نهایی و کامل انشاءالله برسد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما بحث فقهیمون که داشتیم، گفتیم درباره مسئله استمناء 5 مقام ما صحبت میکنیم. مقام اول حرمتش بود، مقام دوم موضوعش بود، مقام سوم خطراتش بود. ما خطرات شد در دلیل عقلی مقام اول بیان کردیم، یه نیازی به تکرار نیست. در مقام اول ادله 4 ذکر کردیم، دلیل عقلی که ضررها و زیانهای اون بود برشمردیم، و دیگه در مقام سوم احتیاج به تکرار نداریم. مقام چهارم میریم سراغ احرام. در حال احرام فرمودن کفاره داره. 1. 2. آیا حجم باطل میشه سال آینده مجبور باشه بیاد حج یا نه؟ امام عبارتشون رو تکرار میکنم. همونو میخوام بگیم، میخوام بگیم کفاره که داره حرام دیگه، اگر حرام نباشه که کفاره ای نداره. امام قدس سره شریف به عنوان الرابع الاستمناء میفرماید الاستمناء و بیده فی حال الاحرام، ببخشید، الاستمناء و بیده او غیرها. الرابعه چهارمین چیزی که از تروک احرام است، الاستمناء بیده یا غیر ید عامه. به ایت وسیلتن، ایشون هم تأمین دادن تمام وسائل رو مشمول این حکم دانستن. فین امنا، اگر امنایی بشود فعلیه بدنه. این فرع اول از دو فرع ایشونه، فین امنا فعلیه بدنه. کفارش یک شطره، یعنی حرامه، حرام که از کفاره سنگینی هم داره، کفارش یک شطر بدنه. بله، در باب تروک احرام همواره کفاره ملازم با حرمته. در هیچ یک از تروک احرام نداریم کفاره باشه حرمت نباشه. عکسش داریم، حرمت هست بدون کفاره در تروک احرام داریم، اما کفاره بدون حرمت نداریم.
هم در عمره هم در حد، اگر در عمره خدمت مردم این سمناخونه باز در
حد هم ایتم ناکنند. حالا اون فروع مسئله است، اصل مسئله رو ما حل کنیم بعد بریم سراغ فروع مسئله. خب در این مسئله از نظر اقوال اختلافی در این مسئله نیست که حرام است و کفاره داره. منتها قبل از آنی که وارد این اقوال و ادله بشیم، بعضی از علمای معاصرین رضوان الله تعالی علیهم اینا از کلام امام خواستن یه استفاده ای بکنن، ببینید آیا این استفاده درسته یا درست نیست. میگن امام، تکرار نکنید، میفرمایند امام فرموده ان استمناء به یدی او غیرها به ایت وسیلتن فإن امنا. امام آمده دو صورت درست کرده، یه فإن امنا یه بدون فإن امنا. آیا واقعا معنیش این است که حلش حرامه الرابع من التروک، هر دو ما ترک بشه؟ این امنا کفاره داره، بدون این امنا هم حرامه. بنابراین اگر دل که به یدهی بکنه با دست خودش به امنا هم نرسه، این از محرمات احرامه. آیا از کلام امام این استفاده میشه که یکی از محرمات حتی فکرم بکنه در مسائلی که تحت عنوان استمنا داخل میشه امنا هم نشه؟ فیلمی ببینم، صحنه ای ببینم، رمانی بخونم، سخنی بشنوم، هیچ کدام اینها منتهی به امزال هم نشود، بگیم جزء تروک احرامه. منتها اگر امزال بشود در اونجا کفاره است. یه همچین استنباطی از کلام امام کردن، بعدش هم دنبالش رو گرفتند و دلیل بر عدم و امثال زاده. عرض بنده این است که کلام امام نمیخواد دو قسم بکنی. این فعل امنا تأکیده. چرا؟ برای اینکه همیشه وقتی استنبا گفته میشود با قید امزاله. ما در باب سو میگیم استمنا مبتله، یعنی من نزول الماء دیگه. در باب حدود میگیم تعذیر داره، یعنی من نزول الماء. اصلا این لفظ وقتی گفته میشه فقط ذهن انسان میرد به اونجایی که مقدماتی حاصل بشود، من نزول الماء نباشه که استمنا نیست، صحت سل داره. این صحت سل بله استمناه که استمناهشون تا به حال شما شنیدید فلان که از مبتلا به استمناهه چی تو ذهنتون آمده؟ کی شنیدید؟ نه، من میگم به وجدانتون مراجعه کنید. به حال شنیدید این مبتلا به استمناه یعنی چی؟ آیا غیر از سروه؟ قطعا نیست. بدون این تبادل از این لفظ اونجایی می شود که امنایی باشه. حالا سهوان، عمدن، فراموشی، بدون قصد، با قصد، اینا بمونه، ولی بدون آن نیست. پس این که امام میگه فعین امنا، نه این است که میخواد دو قسم درست کنه، این تفسیر، تأکید، توضیح. اصلا نباید یه احتمال داد وقت نتیجه این میشه هر کسی دستی به خودش بزنه در حال احرام حرام. هر کسی یه جمله چیز ببینه حرام، این حرامه. کسی اینو نگفته و کسی هم به ذهنش نیامده و تبادل از این لفظ هم همه جا وجدانتون مراجعه کنید. همیشه تبادل از این لفظ این می شده که من نزول الماء بوده. حالا امام هم که گفته عرابه یا فقها گفته عرابه، ولذا کسی هم متردسی نشده که مقدماتی فراهم کنه بدون امنا این هم از محرمات احرامه. نه. پس این اعتماد نباید بدیم دیگه. سرمایه گذاری هم بعضی ها روش کردند و بحث کردند و گفتگو کردند و دلیل بر عدم آوردن، دیگه احتیاج به این حرفا نداریم. خب بریم، اجازه بدیم بریم سراغ خود مسئله. در این مسئله ببینید، از نظر اقوال مسئله اختلافی درش نیست و کفا به ذالک این که مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 367 عبارتش اینه، میگه بلا خلاف اجده فیه مع الانزال، ایشون هم انزال رو تأکیدم ذکر میکنه، کما طرف بهی فی المدارک و غیرها، دیگران هم گفتن بلا خلاف. مخالفی هم در این مسئله نقل نکردن و دلیل بله بدون انزال نه کفاره است نه حرامه، حرام نیست، حرمتی دلیل و حرمت نداره. صدق استمنانه میکنه که ما بخوام بگیم کفاره. تمام روایاتی هم که داشتیم، تمام روایات راجب نزول الماء داشت صحبت میکرد، این همه روایات خوندیم بگذرم. و اما دلیل عمده ما دو دلیل ذکر کردن. دلیل اول این است که من اینو مقدم میدارم چون روایات نمیرسیم بخونیم، گفتن این کار از ملاعبه با اهل که منجر به نزول الماء بشه قبیح تره. اگر ملاعبه با اهلش بکنه و نزول الماء بشه، اون میگه کفاره داره، کفارش هم بدنه. خب این که کاریس اقبح، از اون بدتر، نکاح با نفسه، می شود کفاره نداشته باشد. البته این دلیل دلیل قابل قبولی نیست که بعضی ها سراغش رفتن، اولویت دلیلشون شده نسبت به ملاعبه با اهل منتهی به نزول الماء. ما میگیم قیاس اولویت اینجا جاری نیست، به علت اینکه ملاعبه با اهل یه نوع تلذذ مخصوصی است که اونجا داره و اون تلذذ قابل مقایسه با مقدمات کار اینجا نیست. بناهن علی ذالک ما بگیم این اقبح، بسیار خوب اقبح، اما اون برمیگرده در واقع به تلذذ من النساء. این تلذذ من النساء نیست، ما نمیتونیم اولویتی بدیم، یه نوع استحسانه، قریب به استحسان، اولویت نیست، استحسانه. و اما دو تا روایت هم داریم هر دو معتبر که انشاءالله روز یک شنبه میخوانیم و بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.